ساعت 6 عصر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. یکی از فرماندهان سپاه در سوریه کشته شد. نت بلاکس از اختلال شدید اینترنت در زاهدان خبر داد. دونالد ترامپ هفته آینده در دادگاه تفهیم اتهام خواهد شد. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای کشته شدن یکی از فرماندهان سپاه در سوریه را تایید کرده است. بر اساس این اطلاعیه، میلاد حیدری که به عنوان مستشار نظامی معرفی شده در حمله بامداد جمعه به حومه دمشق کشته شده. این حملات منتسب به اسرائیل است، اما این کشور معمولاً مسئولیت آن را به صورت عمومی بر عهده نمی‌گیرد. ارتش سوریه میگوید چند موشک پرتاب شده را خنسا کرده و چند موشک به مکانی در حومه دمشق اصابت کرده است. در سالهای اخیر اسرائیل حملات هوایی و موشکی خود را به پایگاه‌ها و مواضع سپاه پاسداران، حزب الله لبنان و شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه افزایش داده. تا کنون صدها نفر از فرماندهان سپاه، نیروهای سپاه قدس، حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه کشته شدند. در خبری دیگر، نت بلاکس، شرکتی که جریان اینترنت در جهان را رصد می کند، روز جمعه از اختلال شدید اینترنت در زاهدان خبر داد. در 6 ماه گذشته زاهدان به صورت مداوم یکی از مراکز برگزاری تظاهرات ضد حکومتی بود. این اعتراضات پس از سرکوب مرگبار یکی از این حرکت‌های اعتراضی پس از نماز جمعه زاهدان در مهرماه آغاز شد که در پی آن حدود 100 شهروند بلوچ کشته شدند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در سخنرانی‌های خود در نماز جمعه از سرکوب، بازداشت و اعدام معترضان به شدت انتقاد کرده و خواهان احترام به حقوق همه شهروندان شده است. قطع کامل یا کند شدن اینترنت در زاهدان و شهرهای دیگر ایران و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی از جمله راهکارهای حکومت برای مقابله با حرکت‌های اعتراضی است. اما در خبری دیگر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، هفته آینده در دادگاهی در نیویورک به طور رسمی تفهیم اتهام خواهد شد. روز گذشته هیئت منصفه دادگاه فدرال در منهتن نیویورک کیفرخواست دادستانی برای اعلام اتهام رسمی علیه دونالد ترامپ را پذیرفت. اگرچه جزئیات اتهامات مشخص نیست، اما این پرونده مربوط به دادن حق السکوت به استورمی دانیلز، بازیگر فیلم‌های پورن است. خانم دانیلز گفته که در سال 2006 با دونالد ترامپ رابطه داشته و پیش از انتخابات ریاست جمهوری در سال 2016 برای سکوت درباره رابطه‌اش 130 هزار دلار پول دریافت کرده. دونالد ترامپ تنها رئیس جمهوری آمریکاست که به طور رسمی در دادگاه با اتهامات کیفری روبرو می شود. آقای ترامپ که کارزار تبلیغاتی خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 را آغاز کرده، اتهامات علیه خود را رد کرده و می گوید که بیگناه است. اما با وجود گذشته حدود 10 روز از سال جدید و ادامه تعطیلات نوروزی، روند افزایش قیمت‌ها و انتشار شاخص‌های منفی از اقتصاد ایران ادامه دارد. روز پنجشنبه همزمان با تداوم افزایش قیمت ارز، گزارشی از افزایش چشمگیر میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منتشر شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از بابک غفوری آذر.
تعطیلات نوروزی سال 1402 تاکنون یک ویژگی مهم داشته است: روند چشمگیر افزایش قیمت‌ها و تداوم رشد بهای ارزهای خارجی. روز پنجشنبه گزارش وبسایت‌های اعلام نرخ ارز نشان داد که برابری دلار آمریکا و ریال ایران در بازار آزاد ارز به 55 هزار تومان رسیده است. این یعنی تداوم قابل توجه روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی که از ابتدای سال جدید شمسی به رغم تعطیلی نسبی بازار در جریان است. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد سال 1401 را در مرز 50 هزار تومان به پایان برد، اما در همین روزهای ابتدایی سال به اندازه دست کم 10% افزایش پیدا کرده است. اعلام شاخص‌های اقتصادی هم دست کمی از روند افزایش قیمت ارز ندارد. در یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها اقتصاد آنلاین گزارش داده در فاصله 10 ماهه، یعنی از انتهای سال 1400 تا دی ماه 1401، میزان بدهی بانک‌های ایران به بانک مرکزی بیش از 2 برابر افزایش یافته و به بیش از 307 هزار میلیارد تومان رسیده بود. همین رشد شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دلیل اصلی روند فزاینده پایه پولی، یعنی چاپ پول، و در نتیجه افزایش تورم در ماه‌های منتهی به دی 1401 ارزیابی شده است. چنین شرایطی آیا می‌تواند صحبت‌های آغاز سال رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر کاهش تورم را محقق کند؟ عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی در دولت حسن روحانی، در توییتی به صورت تلویحی پاسخ ناامیدکننده‌ای به این سوال داده است. او نوشته کاهش شدید تورم با روند کنونی متغیرهای پولی غیر ممکن است. به نوشته او، برای دستیابی به این هدف ابتدا باید تلاش مؤثری برای قطع سلطه سیاست مالی دولت بر سیاست پولی و به خصوص توقف روند چاپ پول ناشی از اضافه برداشت سنگین بانک ها انجام داد. آقای همتی نوشته برخلاف این روند، در نیمه دوم سال 1401 چاپ پول شدت گرفته است. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، هم میگوید این شرایط چشمانداز روشنی برای کاهش تورم نشان نمیدهد.
چشمانداز روشنی برای تحقق وعده‌های دولت مبنی بر تثبیت قیمت ارز یا فرضاً کاهش تورم وجود نداره. البته یک شاخص دیگه هم که آمارش امروز اومده بیرون نشون میده که پایه پولی افزایش پیدا کرده. بنابراین با توجه به این ناترازی که در اقتصاد ایران هست، چه در عرصه فرض بکنیم مسئله بودجه که کسر بودجه وجود داره و دولت مجبور میشه افزایش بده نقدینگی رو، و همچنین ناترازی عرصه بانکی که پول دائما خلق میشه، و همچنین ناترازی سرمایه، این ناترازی ها میانجامه به یه ناترازی بلند مدت و چند جانبه ای که طبیعی است که قیمت ارز افزایش پیدا میکنه به علت سقوط قدرت خرید ریال، و هیچ دلیلی نشانه‌ای وجود نداره که اوضاع بهتر میشه، یعنی اینکه کسر بودجه کاهش پیدا میکنه یا فرضاً اون ناترازی سرمایه، فرایند خروج و ورود سرمایه دگرگون میشه، یا در عرصه بانکی ناترازی بانکی که اینا متغیرهای بلند مدت هستن دگرگون میشن. بنابراین باید انتظار داشت که این فرایند ادامه پیدا کنه. هنوز ما در تعطیلات هستیم. به محض اینکه فعالیت های تجاری افزایش پیدا کنه، طبیعی است که نرخ تورم افزایش پیدا میکنه و گرانی ها خودشو به یک شیوه تندتری رو خواهد نشون خواهد.
در واکنش به تحولات اخیر، هیئت دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در نشست خود از تشکیل کارگروهی برای رصد و جلوگیری از تصمیمات و اقدامات تورمزا خبر داد. این کارگروه در حال قرار است با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شود که پیشتر در مهر ماه سال 1401 هم ابراهیم رئیسی دستور به تشکیل کمیته‌ای به نام رصد و کنترل رشد تورم در هیئت دولت داده بود. با این همه، از نگاه کارشناسان، این گونه اقدامات تکراری در دولت ابراهیم رئیسی برای مقابله با مشکلات اقتصادی تازگی ندارد.
گزارش بابک غفوری آذر را میشنیدید. اما از دید بسیاری از صاحب نظران، روسیه به دولتی فاشیستی تبدیل شده و همزمان با ادامه جنگ خونبار در اوکراین، مخالفان حکومت را با خشونت هرچه بیشتر تحت فشار قرار میدهد. حالا بازداشت خبرنگار آمریکایی در روسیه به عنوان عبور کرملین از یک خط قرمز دیگر ارزیابی میشود. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
تقدس پیشوا، نظام تک حزبی، قهرمان پرستی، تبعیت اجباری از حکومت و تعقیب مخالفان از ویژگی های بارز روسیه امروز است. ویژگی هایی که مختص هر نظام حکومتی خودکامه ملیگرای افراطی یا به عبارات دیگر فاشیستی است. ایگر یکاوینکا، تحلیلگر سیاسی، میگوید در مقایسه با جوامع فاشیستی پیشین، روسیه امروز دارای دو خصوصیت منحصر به فرد است.
یکی از ویژگی های روسیه فاشیستی عدم وجود ایدئولوژی مشخص است، و ویژگی دوم مبارزه با فاشیسم به عنوان اصلی ترین شعار پروپاگاندا. زمانی که پوتین دو دهه پیش به قدرت رسید، یکی از چالش‌های وی متحد ساختن جامعه‌ای بود که مشکلات متعددی داشت و او راه حلی پیدا کرد که هم ساده و هم مؤثر بود. همه مشکلات روسیه ناشی از مداخله دشمنان به ویژه آمریکا جلوه داده می‌شود و این دشمنان همچون نیروهای فاشیستی در جنگ جهانی دوم هستند. از این رو همان گونه که آن زمان اتحاد شوروی و روسیه به عنوان وارث آن توانست بر آنها غلبه کند، وظیفه روسیه امروز نیز مبارزه با فاشیسم تعریف شد. عملاً با شعار مبارزه با فاشیسم به مرور حکومتی فاشیستی ایجاد شده و جنگ با هدف کشورگشایی از پیامدهای طبیعی این روی کرده است. به همین دلیل روسیه در ابتدای جنگ یکی از اهدافش را نازی‌زدایی اوکراین اعلام کرد. اما جنگ حتی با تحقق این هدف متوقف نخواهد شد. به همین دلیل به تازگی پوتین درباره جنگی بی پایان حرف می زند. این جنگ علیه اوکراین، آمریکا، اروپا و سایرین است.
یکی از خصوصیات نظام خودکام نادیده گرفتن حقوق بشر است. در بیش از 20 سال حکومت ولادیمیر پوتین به مرور پایمال کردن آزادی ها و سرکوب هر گونه مخالفت بنیادین شده. در سالهای 2019 تا 2022 که روسیه از شورای اروپا اخراج و از کنوانسیون حقوق بشر اروپا خارج شد، این کشور در صدر دولت های بود که شهروندان آن علیه حکومت خود به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت می کردند. از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، سرکوب بیش از پیش شدت یافته. گلیب بوگوش، کارشناس حقوق بین الملل، وضعیت را در تاریخ معاصر روسیه بی سابقه توصیف میکند.
سال گذشته هم به دلیل جنگی که روسیه علیه اوکراین آغاز کرد و هم به دلیل ابعاد سرکوب و بیقانونی فاجعه بار بود و از ابتدای سال جدید وضعیت بدتر از قبل شده. عملاً هرچه بیشتر جنگ ادامه می‌یابد و اهداف آن برای جامعه نامفهوم‌تر است، از بین بردن هر گونه اعتراض برای حکومت مهم‌تر شده. در حال حاضر جامعه روسیه در شرایط سانسور جنگی به سر می‌برد که مقررات آن با زیر پا گذاشتن حقوق بین‌الملل و قانون اساسی روسیه وضع شده. برای اولین بار شهروندان عادی صرفاً به آن دلیل به دوران طولانی زندان محکوم می‌شوند که نظرات شخصی خود را بیان کردند. هزاران نفر زندگیشان مختل شده تنها به آن دلیل که درباره جنگ روسیه علیه اوکراین حقیقت را به زبان می‌آورند.
به گزارش پایگاه اوده اینفو که اعتراض‌های داخلی در روسیه را دنبال می‌کند، در 13 ماه تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین حدود 20,000 نفر به دلیل مخالفت با جنگ بازداشت و ده‌ها تن به زندان محکوم شدند. بیش از 400 رسانه و پایگاه خبری هدف سانسور قرار گرفته و بیش از 2,000 وبلاگ و حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی مسدود شده. پنجشنبه میخائیل سیمونوف، ساکن 63 ساله مسکو، به دلیل نوشته سخطی در شبکه اجتماعی در محکومیت جنگ به 7 سال زندان محکوم شد. همزمان خبر دستگیری الکسی ماسکالوف که از بازداشت خانگی گریخته بود رسید. او به آن دلیل به 2 سال زندان محکوم شده که دختر 12 سالش در مدرسه تصویر از شلیک موشک‌های روسی به سوی یک مادر و بچه اوکراینی نقاشی کرده بود. همزمان در اقدامی بی سابقه تقریباً در 40 سال گذشته، ایوان گرشکوویچ خبرنگار آمریکایی در روسیه بازداشت شد. صاحب نظران معتقدند با این گام که از نشانه ها پیداست با هماهنگی با کرملین انجام شد، حکومت روسیه نه تنها به گروگانگیری روی آورده، بلکه این پیام را می فرستد که به هیچ یک از توافقهای نوشته یا ننوشته پیشین پایبند نیست. آن رایسکه، رادیو فردا.
ادامه خبرها. بر اساس آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 29 بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و بیش از 1100 بیمار هم شناسایی شدند. تاکنون مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 145 هزار نفر رسیده. در روز جمعه 13 شهرستان در وضعیت قرمز، 48 شهر در وضعیت نارنجی و 193 شهر در وضعیت آبی اعلام شدند. پزشکان و متخصصان استفاده از ماسک، تزریق دوزهای یادآور واکسن کرونا و خودداری از حضور در اماکن عمومی پرجمعیت را بهترین راه جلوگیری از شیوع سویه‌های جدید ویروس کرونا می‌دانند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم، همچنان با ما باشید.